أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی از این جلسه وارد مباحث استظهاری باب حجیت ظواهر میشیم که ذیل مقصد سوم مباحث الحجه، باب خامس حجیت الظواهر. این جلسات که انشالله در پیش داریم به عنوان مکمل مباحث جنبندی استظهاری مباحث الفاظه. عرض کردیم که در مباحث علم اصول، حالا با ترتیبی که مرحوم مظفر رحمت الله علیه آوردن، سه جا هستش که مباحث مربوط به استظهار و کلا مباحث مربوط به تفسیر متن و مباحث زبانی، اینا که با این واژگان میشناسنش، تو سه جا خیلی پررنگ اومده. یکی که همین مباحث الفاظ بود، با مقصد اول بود که نصف اصول تقریبا هست و گذشت، و ما سعی کردیم چند جلسه مباحث استظهاریشو عرض بکنیم. الان رسیدیم به اون قسمت دوم که همین حجیت ظواهر باشه. عرض کردیم حجیت ظواهر اون بحث اصلیه که ظهور و استظهار توش اصلش، معناش مطرح میشه، ولی متاسفانه خیلی فاصله شده، اومده وسط مقصد ثالث. دوباره آخرای اصول که میرسیم به بحث تعارض، که خب بحث تعارض معمولا انتهای اصول به عنوان خاتمه میاد، ولی مرحوم مظفر به عنوان فصل آخر از همین مقصد سوم آورده، بحث تعارض ادله. تعارض ادله یه بحثی تو دلش داره که آقا تعارض یا مستقر یا غیر مستقر. تعارض غیر مستقر اونیه که با جمع عرفی حل میشه. ذیل اون بحثای تعارض غیر مستقر و جمع عرفی و اینا، اون بحثای خیلی خیلی مهمی وجود داره مربوط به بحثای استظهاری. ما این سه تا بحث رو که الان یکیش گذیه بستش گذشته، الان وارد بسته دومش میشیم، بسته سومش هم که باقی میمونه، هر کدوم یه سری جنبندی های استظهاری داره که متاسفانه چون پراکنده است باز به اون انسجام نمیرسه. یعنی خود ما هم که میخوایم تدریس کنیم، تمام اون جزئیات وقتی گذشته و فاصله شده یکم سخت میشه، ولی خب به هر حال تلاشمون رو داریم میکنیم. شاید اون انتهاش لازم باشه، یعنی فرض کنید مثلا حدود 16 جلسه چند جلسه مباحث الفاظ جنبندی استظهاری شد، الان هم یه حدود 4 جلسه در حد وقتی که دیگه به هر حال مقدور ذیل کتاب مرحوم مظفر مباحث حجیت ظواهر هم یه جنبندی استظهاری میکنیم، یه احتمالاً مثلا 2-3 جلسه هم اونجا آخرش باید یه جنبندی نهایی هم بشه که دیگه حالا تقدیر چی باشه و خدا چی اراده کنه. حالا شروع کنیم جنبندی استظهاری باب خامس حجیت الظواهر. ما متن رو خوندیم و بعضی نکات تعمیقی و ایناش هم توضیح دادیم. جنبندی استظهاریش جلسه اول، برای اینکه بیایم تو فضا ببینید حجیت ظواهر دلیل اصلی که اصلا اینجا اومده چیه، برای این اومده که ببینیم در واقع یه اصلی طبق تقریبی که مرحوم مظفر داره اینه که مباحث الفاظ مباحث صغرویه، بحث اینجا بحث کبرویه. یعنی اونجا صغریات مباحث ظهور رو خوندیم که آیا فلان چیز در فلان معنا مثلا ظهور دارد یا نه، اینجا میخواییم بگیم ظهور حجت هست. از این باب مثلا باب حجیت ظواهر رو بردیم کبرویه، و ذیلش بحث خیلی اساسی که وجود داره بحث حجیت ظواهر قرآنه که آیا حجت هست یا حجت نیستش. و یه اصلی ما تو حجت داریم که اصل عدم در واقع حجیت ظن الا ما خرج به دلیل، و ظواهرم من جمله ظنونه. حالا میخوایم ببینیم چرا این ظواهر با اینکه ظنه ولی بازم حجته، یعنی جز ظنون خاصه حساب میشه. این حال و هوای این بابه. اما تو دلش جدا از اون جنبه حجتش، اون بحثی که آقا این زن چجوری حجته، کلا یه سری مباحث مربوط به ظواهر اینجا مطرح میشه. اگه خاطرتون باشه ما تو همون قسمت مباحث الفاظ، خصوصا تو مقدمه مباحث الفاظ گفتیم که 5 تا واژه است. این 5 تا واژه خیلی کمک میکنه به نظم‌دهی ذهن که بفهمیم چرا ما واژه استظهار رو انتخاب کردیم، ظهور و استظهار و اینا رو انتخاب کردیم برای اینکه مباحث زبانی اصول و حولش جمع بکنیم. یعنی گفتیم آقا مباحث زبانی و اصول چه در مباحث الفاظش، چه تو حجیت ظواهرش، چه بعدن تو تعارض غیر مستقر و اون جمع عرفی، چرا گفتیم باید جمع‌بندی استظهاری بگیم از اینا، چرا یه واژه دیگه انتخاب نکردیم؟ گفتیم آقا این 5 تا کلید واژه است: وضع، استعمال، دلالت، مراد و استظهار یا ظهور. این 5 تا کلید واژه کمک میکنه تا بفهمیم جریان از چه قراره. و اونم اینه که آقا ما هدف نهاییمون تو مباحث زبانی فهم مراد متکلمه. حالا الان وارد میشم باز ریستر توضیح میدم. فهم مراد متکلمه که حالا تو من اینجا به طور خاص منظورم در علم فقه و اصول فهم مراد قانونی متکلمه. درسته؟ ما تو علم فقه و اصول هستیم، تو لایه این بحثا رو چندین بار عرض کردیم، حالا چون دیگه اولین جلسه جنبندی استظهاری اینجاست یه مقدار بعضی جاها شدم تکرار میکنم. کار مهم اینجا جنبندی در واقع رسیدن به مراد قانونیه و ما میخوایم از این زاویه ببینیم چه بحثایی داریم. ما میخوایم به مراد قانونی برسیم. خب چرا ما جنبندی مراد نذاشتیم؟ خب مگه ما هدف این نیست که به مراد قانونی متکلم برسیم؟ حرف اینه که آقا به مراد چجوری میشه رسید؟ میگیم میخوایم از راه زبان و الفاظ به مراد متکلم، یه اراده‌ای داشته، یه مرادی داشته، یه معنایی میخواسته برسونه، اونو تو قالب الفاظ به ما رسونده. مراد قانونی که میگیم در واقع همون چیزی که قابل استناد باشه. ما میگیم آقا ظهور شاهراه رسیدن به مراد است. یعنی خود این لفظ باید ببینیم چی میخواد بگه. چرا انقدر رو ظهور و استظهار تو فضای احکام و تو فضای قانونی داریم تاکید میکنیم؟ چون ما میخواییم اون مرادی رو برسیم که قابل استناده در دادگاه، حالا چه دادگاه دنیوی چه دادگاه عدل اخروی، قابل استناده در واقع بار حقوقی داره. یا ما ممکنه متکلم یا به خدا منظور من این بود ولی مثلا قرینه کافی نذاشتم یا خوب نگفتم بد فهمیدی، یا مثلا بد فهمیدی یعنی من بد گفتم که تو بد فهمیدی. ما میگیم نه دیگه، اون چیزی که قابل احتجاج و استناده مراد قانونیه، لایه حقوقیه. به خاطر همین تو این لایه حقوقی لفظ و ظهور لفظ خیلی مهم میشه. در واقع مراد سنخیت داره با خود متکلم، ظهور تناسب و سنخیت داره با خود لفظ. یعنی وقتی میگیم مراد، میگیم مراد متکلم، اصلا متعلق مراد. حالا نمیخوام از الفاظ استفاده کنم، سخت نگیرید. یعنی آقا مراد یعنی اون مافذ ضمیری که این واقعا میخواسته بگه، متکلم میخواسته بگه. ولی ظهور، ظهور لفظه، ظهور قائم به لفظه. این نکته اساسی اینجاست که باعث میشه درست ما دنبال مراد متکلمیم ولی از راه لفظ، از شاهراه لفظ. قرائن مثلا هر قرینه هم که میذاریم، قرائن حالیه، سیاقیه، هر چی میذاریم، اینا باید تو در واقع لفظ و حول و حوش لفظ به ما برسه. به خاطر همین بعضی بحثا اینجا مطرحه، آقا اگه متکلم یه قرائنی گذاشت به خاطر مثلا فاصله زیادی که الان ما هزار سال، هزار چند سال با متکلم اون فاصله داریم، اون قرائن به ما نرسید چی؟ این همون حرفیه که روح حرفیه که میرزای قومی مثلا میزنه و تفصیل میده بین در واقع مقصودین بالافهام و غیر مقصودین. حالا بحثای خودشو داره که از این زاویه عرض میکنم. خب میگم پس خلاصه این که ما در اینجا درسته، در اینجا منظورم در این باب خامس درسته، بحث سر حجیت ظواهره که آیا ظواهر حجتن یا نه. ما خیلی توی جنبندی استظهاری با اون حجیت کاری نداریم، با خودمون ظاهره کار داریم. یعنی توی این باب اصولیون برای اینکه بیان بگن ظواهر حجته یا نه، قشنگ سعی کردن توضیح بدن ظواهر چیست، دقیقاً فرقش مثلا با مراد چیست، با این چیست که حالا بگیم حجت است یا نیست. حالا کدوم ظواهر؟ مثلا بعضی تفصیلا وجود داره که مثلا آقا ظواهر ظنیاش حجت نیست، فقط ظواهر باید به درجه اگر اطمینان رسیدین رو کم کسی اینجوری میگه ها، ولی به هر حال طرفدار داره. مثلا در معاصرین بعضی از بیانات جناب آیت الله شبیری به این سمت میره. یعنی ظواهر درسته به طور کلی بحث اصولیون روی ظواهر ظنیه و آخرام ظواهر ظنی رو میگن حجته، ولی بعضی اصولیون به طور خاص خصوصا اونایی که یه مقدار میرن به سمت انسداد، اونا میگن نه تو ظواهر مثلا باید به اطمینان برسیم. حالا اگر نشد به اطمینان برسیم چی؟ یعنی میگن آقا اوغلا فقط به ظواهر اطمینانی عمل میکنن، حالا نشد به اطمینان برسیم چی؟ اونا از باب انسداد درستش میکنن، ولی اون چیز که بل اصاله مثلا حجت از ظواهر اطمینانی مثلا. حالا میخوام بگم یعنی از این زاویه که در این باب خوب ظواهر باز میشه، معنی میشه، شناخته میشه، خصوصا تو این اختلافاتش، مثلا اختلافی که با میرزای قومی داریم یا اختلافی که با اخباریون داریم. اخباریون میان میگن آقا ظواهر قرآن به طور خاص حجت نیست. چرا حجت نیست؟ میگن قرآن درست ظاهری داره، ولی خود مثلا قرآن گفته آقا به من عمل نکنید، مثلا گفته فقط از طریق مفسرین حقیقی من منو بفهمید، کسی نیاد من. ادعای اوناست، مثلا میگن فلان حدیث دلالت بر این داره. از این باب ما در واقع از این زاویه این بحث باب خامس حجت ظواهره بر ما جنبندی‌های استظهاری خوبی داره، چون محل بحثش مستقیم روی ظهوره. تو ما باسه الفاظ ما رو مستاقای ظهور کار میکردیم، مثلا میگفتیم آقا عام و خاص نمیدونم امر و نهی ظهور در وجود داره نداره، نم اون چی، ولی اینجا رو خود ظهور، یعنی موضوع ظهوره، یه حکمی داره که مثلا حجت بودنه. به خاطر همین ظهور رو خوب باز میکنیم. بله بفرمایید.
الان پس یعنی شاه کلیدو که میفرمایید استظهار فقط تو ظهور فقط تو ظهور قانونی بحث
اصلی استظهار. حالا عرض میکنم حالا که مثلا تو مباحث تفسیری، حالا بذارید اصلا شروع کنم. ببین من یه سری کتاب این جلسه اول خدمتتون معرفی کنم، بحث خیلی گسترده است، یعنی فرشون از این بحثاییه که جا داره از این زاویه خیلی روش کار بشه، از همین زاویه، چون خیلی زاویه کاربردیه، یعنی اصلا برای همین این مباحث اومده. من یه سری کتاب معرفی میکنم، یه مقدار توضیح میدم حال و هوا چیه، به ابعاد بحث ببینید چیه. اینا کتابایی که میخوام بگم هر کدوم سعی کردن مباحث زبانی رو کلان مطرح بکنن. از مثلا یه کتاب خیلی خوب شروع بکنم که یه مقدار حال و هوای اصولیش هم قلیزتره و خیلی کتاب خوبیه، کتاب جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه. من این کتاب رو برای چی دارم معرفی میکنم؟ برای اینکه ببینید آقا این دغدغه که داریم میگیم، این زاویه که داریم میگیم، این زاویه‌ایه که اساتید معاصر، علمای معاصر روش دغدغه دارن، صحبت میکنن. جدا از اینکه تو خود علم اصولی مباحث اومده ها، فرض کنید من نمیخوام الان بیام بگم فرض کن آقای شاهرودی تو درس خارجیشون اینا هست، آقای شاهرودی تو درس شهید صدر اینا که دغدغه این تیپی دارن، آقای عراقی فرض کنید، اساتید زیادن، آقای علی دوست، اینا هر کدوم یا از علمای قدیمتر مثلا فرض کنید منتقل اصول یا کتابایی که، یا مثل تحریرات آقا مصطفی، کتابایی که سعی میکنن مباحث زبانی رو جدیتر بپردازن، مثلا اینجا رسیدن خیلی صحبتای خوبی کردن. من حالا تراث رسمی اصول رو بگم، میخوام بگم آخرش میخوایم به چی برسه اینجا بر جنبندی استظهاریه، یعنی چه آورده استظهاری بر ما این باب داره. ممکنه بعضی بخشاش خیلی مثلا ربطی به کار ما نداشته باشه، ولی بعضی از بخشاش خیلی مهمه. مثل چی؟ همین که گفتم، تمرکز روی استظهار، ظهور، و از دل این اختلافا. ببین تو اصول به طور رسمی میگن آقا ما یه تفصیلی داریم، مثلا میرزای قومی یه تفصیلی داده ما قبولش نداریم، یا مثلا اخباری یه تفصیلی داده ما قبولش نداریم، وارد بحث میشیم ادله اونا چی، ادله ما چیه. از دل این یه سری مباحث مربوط به ظهور و استظهار سر در میاره. همین که گفتم مثلا آقا ظهور پایش هویتش مبتنی بر خود الفاظه، به خاطر همین قابل استناده، یعنی مستقل از متکلم. یا مثلا فرض کنید آقا بحث قرائن خیلی محوری و مهمه. حالا اینا هی باعث شده که یه سری از اساتید بیان تو این حال و هواها یه سری کتابا بنویسن که کمک میکنه به ما. این کتاب جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه همینطوریه، سعی کرده از مجموع اصول یک مباحث استظهاریشو جمع بکنه، مثلا از مباحث الفاظ از دل همینجا، بعد بگه حالا تو حل مسائل مستحدثه تو فقه اینا موثره. خیلی کتاب خوبی از این جهت. من همین حال هوای کلیشو بگم، فصل اولش کلیات و مفاهیمه، چون من دیدم بخوام بیام اینا رو جمع بندی کنم بگم یه درس خارجی میخواد برای خودش. به هر حال این حال و هوا دستتون باشه، کتابای اصلی ترم بشناسید خودتون راه براتون باز میشه. به هر حال در حد کتاب مرو مظفر
نیست بلا زیاد. هر دو لایه شد با این مصطفی که شما گفتید.
دو لایه.
بذارید لایه مثلا حجیت و اینا میشه، یه لایه مثلا قواعد استظهار، ملاک ظهور.
یکیش مو ببین موضوع، ببین ما میگیم ظهور و از ظاهر و حجت. یه موضوعی داره ظهور ظاهر، یه حکمی داره حجت. یه بحثای مربوط به حجت بودن داریم که از عدم حجیت ظن الا مخرج. یه فضای به خاطر همین فضای حکمش محمولش اومده تو مباحث حجت، ولی ما اینجا بیشتر به اون موضوع شناسیش کار داریم که آقا اصلا ظهور چیست، چگونه میتوان به آن رسید. از این زاویه اینجا برامون مهمه. کجا مهمه؟ به خاطر اسمش گذاشتیم چی؟ جنبندی استظهاری مباحث حجیت ظواهر. واضح شد؟ خب این کتاب فصل اولش یه کلیات و مفاهیمی داره که این مثلا فرض کنید که توضیح داده که جایگاه قواعد استظهار در صفحه 36ش به طور خاص بحث مهمی داره، جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه، که مثلا یه 7-8 تا چیز نوشته که آقا مثلا کشف مقاصد عالی و اهداف کلان شاره، یعنی این با قواعد استظهار به درد حل مسائل مستحدثه میخوره. دو، شناخت موضوعات. سه، مثلا شناخت عوامل تغییر و تبدل موضوع. نه 4-5-6 یا مثلا فرض کنید یه موانی گفته دیگه کام توضیح دادن طول میکشه. فصل 2-3 هم یه مقدار همین مباحث اصولی و اینا رو توضیح داده، مثلا خصوصا فصل 3 تقسیمات ظهور، مثلا ظهور از حق لفظی داریم یا ظهور به کمک قرائن داریم، ظهور بدوی و مستقر داریم، ظهور تصوری تصدیقی داریم، ظهور منطقی مفهومی، ظهور نمیدونم شخصی نوعی، ظهور چی یه مقدار اینا رو توضیح داده. از فصل 4 وارد اصل دغدغه کتاب میشه، فصل 4 و 5 و 6 و 7 البته جنبن حالا میخونم 4 و 5ش با همه، 6 و 7ش با همه. چجوریه؟ 4 و 5ش تمرکز رو ظهورات اولیه داره، 6 و 7ش رو ظهورات ثانویه. حالا ظهور اولی چیه، ظهور ثانوی چیه، فعلا دیگه نمیخوایم حالا بازش بکنیم، همین اجمالا آشنایی باهاش، یعنی وقتی بخونید خودتون میبینید. ظهور اولی 4 و 5 مربوط به ظهور اولیه، که مثلا فصل 4ش اینه، ظهورات اولی متکی به وزن و قرائن متصل.
وزن
ظهورات اولی متکی به وزن و قرائن متصل فصل 4ه. بعد فصل 5 کارایی این ظهورات اولیه در حل مسائل مستحدث است. یعنی اول توضیح داده، یعنی گفته آقا ما دو لایه ظهورات داریم، ظهور اولیه، ظهور است. اینو خوندید دیگه.
نه
خوندید آره، حالا اونو سخت نگیرید که تصور تصویر قبول نداره. نه، این که خودش میگه متکی به وضع و قرار متصل، چی میفهمید؟
همون ظهور تصوری.
آه، یعنی به زبان ناینی همون مثلا ظهور تصوری میشه. حالا یه من به اصطلاحات اینجا تفاوت داره، ولی میخوام بگم اینو توضیح داده مثلا تو فصل 4. بعد فصل 5 کارایش در حل مسئله مستحدثه رو توضیح داده، درست شد؟ بعد فصل 6 ظهورات ثانوی که متکی به قرار منفصل و قواعد جمع ادله رو توضیح داده. فصل 7 کارایی اینو تو مسئله مستحدثه توضیح داده. پس فصل 4 و 6 برای ما خیلی مهم میشه. این خلاصه شه.
باز ظهور که ظهوره مثلا.
حالا سخت نگید، بخوام باز طول میکشه. هر کتاب اصطلاحات خودشو داره، نگاه خودشو داره، ممکنه اشکالات خودشو داشته باشه. من دارم میگم کجای این کتاب برای ما خیلی مهمه و چرا. فصل 4ش و فصل 6ش چرا برای ما مهمه؟ چون بر پایه اون دو سطح ظهوری که ما میگیم، یعنی ظهوری که متکی به وضع و قرار متصله، ایشون یه جا آورده، ظهوری که متکی به قرائن منفصل و قواعد جمع ادله. قواعد جمع ادله چیه؟ همون چیزاییه که تو بحث جمع عرفی خواهیم خوند.
ذیل تعارض ادله
تعارض غیر مستقر. بله، اینو با قرائن منفصلش یه جا آورده. مثلا بخوام بگم شماره گذاشته، مثلا ذیل فصل 4 بله چند تا 8 تا مثلا قاعده گفته اگه اشتباه نکنم. مثلا 1، قاعده وضع اسامی عبادات برای صحیح. ببین چیکار کرده، بحث صحیح و اهم رو تبدیل کرده به یه چکیده استظهاری ازش گرفته. این بحث صحیح و اهم یه فضایی که اصول مطرح میشه، ایشون اومده تبدیلش کرده به یه قاعده استظهاری. مثلا این اسم کتابش گذاشته جایگاه قواعد استظهار. آره مثلا یک میگه قاعده وضع اسامی عبادات برای صحیح یا هم، دو قاعده وضع هیئت اسم مشتق برای فلان، یعنی بس مشتق رو تبدیل به یه قاعده کرده، سه قاعده وضع ماده امر برای فلان، چهار قاعده وضع صيغه امر برای فلان، پنج قاعده وضع ماده، شش واضحه مثلا، هشت قاعده وضع جمله برای مفهوم مخالف. بعد زیر اینجا از قرائن خیلی صحبت کرده، چرا؟ چون می‌خواسته قرینه متصل مثلا توضیح بده، مثلا یه چیز گذاشته، مثلا تیز گذاشته دلالت شناسی قرائن در استظهارات لفظی. خوبه، بحثای خیلی خیلی خوبی داره، یعنی جمع کرده از جاهای مختلف و اینا. یا مثلا ظهورات فصل 6 چجوریه؟ قاعده 1 قاعده جمع عرفی، 2 قاعده تقدیم نص بر ظاهر، 3 قاعده تقدیم خاص بر عام، قاعده اینجوری قاعده ای کرده. بعد تو فصل هر کدوم تو یه فصل این قاعده ها رو گفته، بعد کاربردش رو تو چیز گفته، توی مسائل مستحدثه گفته، خیلی هم مصداقی سعی کرده بگه.
مثلا این اصول لفظی بحث نکرده،
حالا نخواست همونه، یه نخواستم اینا رو توضیح بدم، دغدغه های ما تو اصول رو شاید جواب نده، شاید هم بگم اونقدر مثلا یه کار فوق حرفه‌ایه و در تمام مسائل، ولی خیلی خوبه، خیلی خوبه. آخرش میدونید چی به ما نمیده؟ اگه بخوام بگم یه کلمه بگم، من دوست داشتم، حالا میگه آقا تو دوست داری خودت کتاب بنویس، دوست داشتم ببین ایشون یه جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستعصی، این کتاب مطلوبی که من دوست دارم چیه؟ نه جایگاه قواعد استظهار، نظام استظهار و جایگاهان در حل مسائل مستحدثه. یعنی اول بیاد قشنگ نظام استظهار رو، فقط قواعد نه، که بیاد یه قاعده یک قاعده یه نظام، حالا اون نظامی که یه مقدار می‌خوایم دربارش صحبت کنیم که اینجا مرحوم مظفر یه مقدار رفته به سمتش و حالا چیکار میشه کرد. حالا بذارید این کتاب رو من سریع‌تر معرفی بکنم، مثلا این جلسه این حالا هوا مشخص بشه، جلسه بعد یه جنبندی از همین مباحث نظام استظهاری مرحوم مظفر می‌گیم، یه جلسه هم بعد باید بذاریم رو قول لغوی چون یه مسئله به طور خاص مهمیه، و مثلا یه جلسه هم برای بحث ظهور قرآن و تفصیل در واقع میزای قمی و اینا، که حالا در همین حدی که دیگه چهار جلسه بیشتر فرصت نیست، و یعنی خیلی جاده رو این حرف رو صحبت کنیم. یه کتاب خوبه دیگه که یکم به این همین نظامه که میگم نزدیک شده، ولی خب این یه مشکل دیگه داره، کتاب نظریه تفسیر متن آیه احمد واعظی، مثلا این اس خودش رو داره یکم نشون میده دیگه، نظریه تفسیر متن، یعنی قراره یه نظریه باشه. حالا من واژه نظریه شاید نپسندم، ولی مثلا قراره یه سنس منسجمی باشه، صرف آره یه نظامی بده، صرف حالا مثلا شمردن قواعد نیستش. این کتاب خب خیلی زحمت کشیده آقای واعظی، انصافا کلا تو این فضا زحمت کشیده، قبل این یه کتاب نوشته درباره هرمنوتیک و کلا فضای غرب و هرمنوتیک غرب و اینا رو توضیح داده، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هم چاپش کرده، این کتابو پژوهشگاه حوزه دانشگاه چاپ کرده، عملا جلد 2 مونه، ولی خب خودش یک کتاب مستقله، نظریه تفسیر متن. چیکار کرده؟ فصل اول اومده گفته نظریه تفسیر متن و مسائل آن، که مثلا نظریه تفسیر متن مثلا چیه، ما تو فضای اسلامی که نظریه تفسیر متن نداریم، این مقدار متأثر از فضای هرمنوتیک غربیه، ولی ایشون می‌خواد بگه نه آقا ما تو مثلا مباحث اصول فقه تو بحث‌های تفسیریمون، ای ما تفسیر قرآن داریم، تفسیر روایات داریم، مباحث اصول داریم، ولی مثلا اینو تبدیل به یه نظریه تفسیر منسجم نشده، ایشون سعی کرد از دل اونا استیاد کنه، ما مبانی کلامیشو داریم، همونطوری که تو غرب مثلا علم هرمنوتیک در واقع در پی ارائه دانش تفسیر متون مقدس بود در ابتدا، که بعد اومد تبدیل شد به آخرش به هرمنوتیک فلسفی و انکار، حالا اون خودش داستانه، من نمیخوام وارد اون بشم. اجمالاً چطور فضای در واقع غرب به تدریج رفت به سمت حالا میگم یه کتاب دیگه است معرفی میکنم که آقا کتاب مقدس یهودیت، مسیحیت، اینا هم دغدغه‌های تفسیری داشتن، یه سری قواعد داشتن، یه چیزکی شبیه مباحث الفاظ ما مثلا داشتن، ولی آروم آروم تبدیل به یه علمی شد، اصلا علم مخصوص شیوه تفسیر متن مقدس بود. ما تو علم تفسیرمون خود قرآن رو تفسیر می‌کنیم، یه مقدارم تو مقدمه‌ش و لابلاش شیوه‌ها و روش‌ها رو می‌گیم، ولی معمولا یه چیز جامعه که نظریه تفسیر متن چی باشه نداریم، حالا نداریم ضعف یا لزومی نداره، اینا رو سرجاش میشه صحبت کرد. راستش به این غلظت من معتقد نیستم لزوم داشته باشه، به این غلظتی که بعضی از اساتید میگن. اما به هر حال همین که میاد منسجم میشه، سر و تهش معلوم میشه. مثلا ما یه سری مبانی کلامی داریم، خدا کیست، قرآن چیست، پیامبر چگونه قرآن را وحی نسبتش چیه، اینا میاد کمک میکنه تو اینکه آقا آخرش یه سوال مشخص داریم، آیا انسان میتواند به مراد در پشت صحنه در پشت صحنه کتب مقدس به مراد خدا میتونه برسه؟ ما میگیم آره میتونه، از مراتب فهم و قائلیم، ولی اونا آخرش به نسبیت میرسن که نه، مثلا هر کی از زاویه خودش، مثلا یکی میگه یه خدا، یکی میگه سه خدا و اینا، مثلا تو تفسیر متن چی میگن؟ میگن آقا فرض کن فلان مسئله که درباره عیسی اومده، یکی میگه این واقعیه، یکی میگه این تمثیلیه، جفتشون هم هیچ کدوم هم نمیتونیم بگیم که مراد خدا واقعا چی، اصلا راه کشف مراد بسته است. این حالا یه فضای کلی تو معرفت شناسی غرب و روح غرب معاصر که حالت نسبی گرایی و پلورالیسم بهش حاکمه، اون حالا به اونجا برمیگرده. در واقع سه تا عالم هست، عالم زبان، ذهن، خارج، عالم زبان و ذهن و عالم ذهن و خارج. همش سوال اینه آیا انسان میتواند خارج را آنگونه که هست بفهمد؟ این میشه نسبت ذهن و خارج، این میشه بحثی معرفت شناسی. آیا ذهن میتواند آنچنان مراد متکلم را آنچنان که او واقعا قصد کرده بفهمد؟ این میشه پل بین ذهن و زبان، این میشه مباحث مربوط به هرمنوتیک و زبانشناسی. و حالا زبانشناسی کمتر مرتبطه دیگه، مستقیم بحثای همین هرمنوتیک و تفسیر متن و اینا. خب ما تو علم اصول چی میخوایم بگیم؟ ما پیشورزه کلامیمون، پیشورزه تفسیریمون، پیشورزه هستی شناسانمون، خدا شناسانمون، نبی شناسانمون چی میگه؟ میگه آره تو میتونی، اصلا قرآن پیشورزش اینه که آقا افلا یتدبرون، مثلا من تو این قرآن هر چیزی رو خیلی واضح به شما گفتم، میخوام بگم ما مبانی خیلی واضحی داریم که انسان میتواند، بله ولی مراتب هم دارد، اما میتواند، راه برای انسان باز است. حالا چگونه؟ این چگونه رو مثلا سعی میکنیم لابلای علم تفسیر توضیح بدیم، چگونه انسان باید بفهمد، روش فنی و در واقع راه روشمند چیست، مثلا تو مباحث الفاظ اصول. حالا همین آقای واعظی یا یه سری از اساتید سعی کردن جمع‌بندی کنن، تبدیلش کنن به چی؟ مثلا یه بحث کلام، مثلا نظریه یه تفسیر متن،
همون نظام استثمار مدن از شما.
نه حالا عرض میکنم این یه مقدار خیلی عامه. ببین نظریه تفسیر متن، اون نظام استثماری که بنده هی دارم تاکید میکنم روش، اخص از اینه. چرا؟ ببین ما یه نظریه تفسیر متن داریم زیل دغدغه های تفسیری فهم متن، ولی به طور اخص تو فقه ما دنبال فهم حقوقی، فهم قانونی. این یه تعینایی میده، یه تفاوتایی ایجاد میکنه. مثلا ما اینجا لزومن دنبال این نیستیم که، یعنی فقط اینجوری بگم، فقط دنبال این نیستیم که مراد متکلم چیست، بلکه همینقدر که به یه جایی برسیم که حجت داشته باشیم که آقا ما میتونیم اینو به عهده متکلم بذاریم و در دادگاه حجت داریم، این میتونه برای ما کافی باشه یا حداقل به درد بخور باشه. حالا این بحثای خیلی خیلی مهمی وجود داره، این که آقا ما دنبال مراد واقعی متکلمیم یا دنبال مراد قانونی. مراد واقعی یعنی که آقا ببینید واقعا درون چی میخواست بگه. ببین ما تو فقه اصول هم دنبال این هستیم، ولی میگیم آقا اگه نتونستی چی؟ مثلا تو تفسیر اگه نتونستی میگی آقا مثلا فرض کن آیه قرآن داریم، علامه چند جا رو گفته؟ چهار جا رو علامه رحمت الله گفتن که من مثلا اونقدر ته دلم راضی نشد که دقیقاً چی داره میگه خداوند. چهار جا، حالا من نمیگم ولی بعدش هم تو ذهنم نیست. مثلا یه جاش اینه که اون میگه که شهاب صابر، که مثلا شیاطین دارن گوش میدن بعد شهاب میاد مثلا اینا رو میرانه. خب این ظاهرش اینه که همین شهابی که تو آسمون میبینی، ما تو فیزیک میگیم اینا نمیدونم مثلا یه ستاره اینجوری شده اونجوری، این چه ربطی به شیطان رو نمیدونم اینا داره؟ آره اینجور بحثا. یا مثلا سماوات سبع، سماوات سبع واقعا سماوات سبع مثلا در خیلی علامه حرف فوق العاده زدن، ولی ته تهش که میگن آقا دیگه قسم از تباز و قرب مراد خدا من میگه تهش برا، ولی در ها میگن ناکن، ولی تو فقه ما لزوما نمیرسیم به ته مراد، ولی میگیم آقا نگاه کن این کلام ظهور در این داره و این ظهور حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی تو طبقش باید عمل کنی، هم باید عمل کنی، هم اگه اشتباه بود هم یه منجد است هم معذر است، همه اون حرفا. پس همه دیدین فرقش با اون چیزی که ما
یه شیخ کنار استظهار داریم که مجموعش میشه نظریه تفسیر متن.
یه سری بحثای خیلی عامه، کلانه، میخوام بگم یکم کلیه، اونقدر کلی دست ما رو پر نمیکنه. خوبه ها، خیلی خوبه ها، ولی باید بیاد هی جزئی‌تر و مستقیم‌تر بشه، خصوصا با روکردهای قانونی. در واقع حالا یک کتاب دیگه هم معرفی بذار اینو بخونم، یک کتاب دیگه هم معرفی کنم، بعد جمع‌بندی اجمالا عرض کنم، دو سه تا کتاب دیگه معرفی کنم. ببینید فصل اولش نظریه تفسیر اصلا چیه توضیح داده، بعد فصل دو و مثلا سه اسمش گذاشته هستی شناسی معنا، معرفت شناسی معنا، سعی کرده به همین با همین زاویه ها وارد بشه. خیلی البته این کتاب خیلی در مقابل فضای غربی ها، یعنی اصلا یه طلبه شاید درس خارج هم اینو بخونه خوب متوجه نشه، مثلا اونا باید بدونی اونا چی میگن تو هرمنوتیک، این داره در مقابل اونا جواب میده که آیا میشه رسید نمیشه رسید، یه بحث یه مقدار زیادی نخبگانیه. یه کتابی که یکم همچین راحت تره مثلا کاربردی تره، یه کتابی هست به اسم روش فهم متن، بوستان کتاب چاپ کرده، بخش اولش فهم متن و ابزارهای آنه، بخش دومش نگاهی اجمالی به سیر تاریخی تفسیره، بخش سومش سیر فهم متنه، بخش چهارش موانع فهمه، ناظر به فهم متنه. یه سری قواعد گفته، خوبه انصافا، خیلی راحته، دم دستیه، یه مقدار حال و هوای آدمو یعنی ذهنش رو یکم منسجم میکنه که آقا ببین اسمش چیه، روش فهم متنه، یه جور سعی کرده یه الگوریتمی، یه مثلا نظام طوری بگه، اینم خوبه، در واقع میتونه به درد بخوره. اون چیزی که ما دنبالشیم باید چی باشه؟ ما باید دنبال این باشیم که آقا برای استظهار به طور خاص توی فقه، استظهار به طور خاص توی فقه، ما یه مراحلی، یه الگوریتمی، یه نظامی، یه سیری، مثلا هر واژه دیگه میخوایم، من اصراری به واژه ندارم، ما از یه ور یه سری بحثای عام نداری، بحثای عام تفسیری نداری، از یه ورم نباید فقط مثلا منحصر بشیم فقط به یه سری قواعد، دستبندی یه سری قواعد، نه، یه چیزی وسط ایناست. من سعی کردم با معرفی این کتابا یکم هی حال و هوا رو برسونم که هر کدوم اینا به بحث ما خیلی مرتبطه، خیلی زحمت کشیدن، ولی باز تمام اون نمیشه. در واقع باید چیزی باشه که در متن فقاهت دست ما رو پر کنه، این ملاکشه، این قایتشه. آقا مثلا شما میری تو میدان فقه، میری مثلا تو باب صلات، صوم، هر چیزی، اونجا میخوای از فلان روایت استظهار کنی، ببینید این باید دستتو پر کنه. مباحث اصول خیلی خوبه، فقط یه مقدار پراکندگی داره، بعضی چیزها رو نگفته، مثلا بعضی فوایدی که لازمه نگفته. شما میگی حالا مثلا چه قواعدی؟ این همین کتابای مختلفو که بخونی، خصوصا همین کتاب جایگاه قواعد استظهار در حل مسائل مستحدثه، میبینید که بعضی چیزها رو خوب به چشم نیاوردن، ایشون سعی کرده به چشم بیاره. فرض کنید بگو آقا شما نمونه‌ای برای این که داری میگی داری، یا مثلا این خیالیه، بهتون میگم نه من یه نمونه دارم، یه نمونه خدمتتون معرفی میکنم، فقط این نمونه توی بحثای فقه الحدیثه، نه توی فقه به معنی همین فقه مرسوم ما تو فقاهت. کتابای تو فضای فهم حدیث و فقه الحدیث کتابای خوبی تو این فضا نوشته شده، خصوصا دارالحدیث که حالا من یه دونهشو آوردم خدمتتون معرفی کنم که شاید بگم این مفصل‌ترین و بهترینشه.
در زمین نظام استظهار، بله.
نه توش بحثای نظام استظهار، نه اون چیزی که گفتم قایت چیه؟ قایت اینه که تو متن کار فقهی مشکلات استظهاری تو رو حل کنه. گفتم یه کتابی، نه. یه نظام استظهار حل قایتش اینه. حالا که دقیقاً چیه ما بخوایم بازش کنیم، در واقع همین بحثاییه که ما سعی داریم تو جمع‌بندی استظهاری همینا رو بگیم دیگه.
این مشکلاتون فتیس کنیم عملاً.
تا حد کردیم، قبلا هم کردیم، بحثای مطلوبی که نشده و باید بشه رو قبلا یادم تو جنبندی همون استثاری مابوس الفاظ انجام دادیم. اینجا میخوایم یه مقدار با هم زاویا، یعنی یا چیزایی که هست رو به چشم بیاریم، یا چیزایی که مثلا کم رنگه یا نیست رو مثلا از جاهای دیگه سعی کنیم ترمیم کنیم. من میخوام یه نمونه بیارم که آقا توی علم دیگه که علم حدیث فهمی باشه، علمای اون سعی کردن این کارو بکنن. کتاب خوب منطق فهم حدیث برای طباطبایی نشر دارالحدیث سعی کرده تمام چیزایی که شما برای فهم حدیث، ببین اسمش چی گذاشته، منطق فهم حدیث، این یکم عامه، توش مباحث منطق فهم حدیث در لایه زبانی هم داره، یعنی مباحث مختلفی داره، من جمله این، خیلی سعی کرده مصداقی بپردازه، اصلا خب دیگه یکم زیادی مصداقیه، از این جهت خیلی جذابه، خیلی جذابه، یعنی طور توش مثال و مصداقای مختلف، ولی خب یه مقدار زیادی دیگه جزئی میشه. کجاهاش به درد ما میخوره؟ خصوصا از درس دومش که بحث واژه شناسیه، بعد درس سوم دوباره واژه شناسی، درس چهارم لزوم خانواده حدیث تشکیل دادن. خانواده حدیث عملا منظورش جمع قرائنه، درس چهار و پنج و اینا داره اینو، بعد درس چی شیوه کاربردی بازیابی خانواده حدیث که مثلا واژه های محوری رو چیکار کنیم، ترکیبات مصادیق، حالا دیگه باید ببینید اونجا رو. اینجاها یک سعی میکنه چیکار کنه، ببین داره سعی میکنه آقا به شما بگه شما میخوای یه حدیث رو بفهمی، باید یه روندی طی بکنی. ببین داره چیکار میکنه،
چه فواید لغات رو نگاه کنه،
آره سعی میکنه یه روند با هی مثالم برای شما بزنه. میخوام بگم یه مقدار ما مباحث الفاظ و اصول کلا مباحث چیزو باید تبدیل به یه یکم نظام استظهاری بشه بدیم که آقا توی فرآیند استظهاری باید چیکار کرد.
چرا فهم حدیث جدا میشه اینجا؟ ما هم بالاخره تو خود فقه
میدونم این خیلی درد ما میخوره، ولی ما تو فقه فقط سراغ احادیث فقهی، درسته؟ اونم یعنی اولا یه بخشی از احادیث، ثانیاً اونم با استظهار قانونی، اما اینجا یه بحث عامیه. بله این به درد ما هم میخوره، یعنی هم خودش موضوعش به درد ما میخوره، همین مدل سبک اینجوری بحث کردن کار خیلی الگوریتمی، مثلا قدم به قدمی، مثلا یه درس داره درس هشت بهره‌گیری از قرائن، مثلا چجوری از قرائن باید بهره‌گیری کرد، به درد میخوره خیلی این فضاش میتونه به درد ما بخوره. این کتاب مثلا کتابای جزئی تر دیگه ای هم هست، مثلا فرض کنید یه کتابی هست اسم تحلیل ادبی نهج البلاغه و صحیفه سجادیه که برای جناب استاد اشایری همین المصطفی چاپ کرده. ایشون خب در واقعش چیه؟ اینه که آقا چجوری باید نهج البلاغه رو صحیفه رو تحلیل ادبی کرد. اولا تحلیل ادبی معنی عام‌تری از استظهار داره، البته خیلی نزدیکه، حالا ایشون یه تعریفی از تحلیل ادبی داره. ثانیا ناظر به نهج البلاغه صحیفه است، ولی خوبیش اینه که سعی کرده توضیح بده، یه کمی فرایند و روند و توضیح بده، خصوصا تو بخش سومش نقش قرائن رو یه کم سعی کرده توضیح بده. و نقطه قوت این کتاب همون بخش سهشه که چند تا درس داره. بله، یا مثلا کتاب دیگه ای هست به اسم نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه، این روی یه مسئله جزئی تمرکز کرده که اونم بحث سیاق باشه، ولی خوبش اینه که هم تو تفسیر قرآن هم تو فقه. از این تیپ کتابای مسئله‌ای هست بازم، مثلا فرض کن این نقش سیاقه، حالا چیزای دیگه‌ای هم هست. اینا رو بخوام بگم کار زیاده، اینا رو کنار هم ما فقط باید اینا رو بچلونیم. چجوری بچلونیم؟ همون جنبه‌ایش که مرتبط با استظهار تو فضای قانونیه. ما نمی‌خوایم اینجا به این، ما در کرسی تدریس بحث تفسیر نیستیم. من اگه داشتم تفسیر درس میدادم یه جور دیگه بحثا رو عام‌تر می‌بردم جلو، یا مثلا اگه داشتم ادبیات می‌بردم بحثا رو خیلی جزئی‌تر، ولی ما این وسطیم، ما تو اصولیم، درسته؟ دارم سعی می‌کنم بگم آقا این تراث موجود اصول تو مباحث زبانی اگر از این زاویه نگاه بشه خیلی می‌تونه در واقع کاربردی باشه. حالا مثلا فرض کنید کتابای دیگه هم هست، مثلا من سری دیگه بعدش معرفی کنم دیگه، این جلسه اول یعنی حال و هوای کلی رو رسوندیم، جلسه بعد بریم یکم جمع‌بندی رو انجام بدیم. مثلا فرض کنید یه کتابی هست دانش تفسیر در سنت یهودی مسیحی، دانشگاه مفید در واقع چاپ کرده، این یه مقدار این فضای کلی قدیمتر از بحث هرمنوتیک، بحث جدیدتر از 1600-700 به بعد که هی رفتن هم به سمت بحث هرمنوتیک فلسفی و این که نمیتوان مراد متکلم، ولی این یه مقدار مثلا داره سعی میکنه بگه آقا تو سنت مسیحی و یهودی دانش تفسیر چه شکلیه. ببین خیلی دوره از ماها، بخاطر من دارم آخرا توضیحش میدم، ولی کمک میکنه که آقا ما اولین نفر نیستیم که داریم سعی میکنیم مثلا قرآن متون مقدسمون رو
بفهمید.
تو باید یه بحثی کلام بکنیم بین تفاوت متن. بله بله بله، متنی که ما داریم اونا دارن، بحث مفصل بخاطر یه کتاب فرعیه. یا یه کتاب دیگه که اینا دارن، اونها کتاب فرعی معرفی میکنن. هست یه مجله به اسم مجله نقد و نظر، شماره در واقع سال 10 شماره اول و دومش که بهار و تابستان 84 اصلا مخصوص علم اصول و دانش‌های زبانیه. علم اصول و دانش‌های زبانی منظورش دانش‌های زبانی چیه؟ بیشتر منظورش این دانش‌های غرب مدرنه، زبانشناسی، هرمنوتیک، فلسفه نمیدونم تحلیلی، دیگه حالا چیزای مختلفی تو این حال و حواست. و اینو چرا با عنوان چیز فرعی با اینکه خب اسمش میشه علم اصول، این به خاطر اینکه به درد ما اونقدرا نمیخوره. البته بعضی چیزاش به درد میخوره ها، مثلا فرض کنیم مصاحبه با آیت الله مددی داره فرض کنیم به درد ما میخوره، یا مثلا یه بیانی از آیه علی عابد شاهرودی داره، آیه لاریجانی داره، اینا بد نیست، ولی خب خیلی حرفای، یا مثلا یه مقاله آیه رضا اسلامی داره، منظومه مباحث الفاظ علم اصول، اینا بد نیست، ولی اونقدر چیز خیلی ویژه نیست، یعنی اینکه خیلی بیشتر از دریچه بحثای غربیه، یعنی یکی باید بحثای غربی و اون بحثا بلد باشه بعد بگیم مثلا علم اصول هم چیزایی داره خوبه، ولی حالا در مجموع. یه کتاب دیگه که اینم باز اینا همه فرعی و هر کدوم مشکلات خودشو داره، یه کتابی هست به اسم معاریض و توریه برای سید مرتضی حسینی شیرازیه، اینم بحث جالبی داره، به جنبه‌ای پرداخته که کمتر علما می‌پردازن. ایشون یه ادعایی داره، میگه آقا روایات ما بعضیاش دلالت‌های پنهانی داره که اهل بیت اینا رو به عنوان معاریض، مثلا گفتن معاریض کلام ما رو کسی بفهمه خیلی فقیه، یا مثلا به عنوان توریه دیگه. حالا بحثایی داره و نمونه‌هایی آورده، البته به این راحتی قابل استناد نیست. یا مثلا کتاب خیلی خوبی که جناب استاد عالمزاده نوری دارن، استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی، یه جوری سعی کردن مباحث الفاظ اصول فقه المعارف رو بنویسن، یعنی میگن آقا اصول فقه الاخلاق، میگن آقا اگه ما یه فقه الاخلاقی بخوایم داشته باشیم یه اصولی لازم داره،
این لفظ الفاظش
باید الفاظش مثلا به جای افعل ما تو فقه تو اصول تو افعل صحبت میکنیم، مثلا این میگه باید رو صیغه افعل، افعل تفصیل، مثلا افضل اعمال فلانه، این یعنی چی افضل الاعمال احمدوها رو چجوری بفهمیم، یا مثلا فرض کن تشکیکی بودن گزارای اخلاقی چی میشه، اعداد مثلا آقا این انقدر نمیدونم ثواب داره، این واژه ها رو چجوری بفهمیم. میخوام بگم اینا به هر حال تلاش های مختلفیه توی گستره ما، تو فضای فقه المعارف هم نیاز به این بحثا داریم. بعضی کتاب هست دیگه من خواستم دیگه خیلی شروع بش نکنم، قبلا بعضی جاهای دیگه عرض کردم. خلاصه کلام چیه؟ خلاصه کلام اینه که ما اصل در واقع تراث دینی که داریم به ما رسیده، تراث در واقع آیات و روایات، از الفاظ باید دین رو بشناسیم، برای شناخت در واقع دین از طریق الفاظ باید روشمند باشه، با حجت باشه. علم اصول از یه زاویه‌ای سر کرده این بحثا رو بیاره، ولی ما داریم میگیم میشه یه جنبندی خوبی از همینا داشت که در واقع بتونیم در متن کار فقهی موفق‌تر باشیم. حالا داریم تلاشمون رو انجام میدیم، انشالله یه دو سه جلسه جنبندی مباحث استظهاری حجیت ظواهر باب خامس مقصد سوم اصول مظفر انشالله به لطف الهی انجام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.